ساعت 17 در تهران. اینجا رادیو فرداست. سلام میکنم به شما شنونده های عزیز. من مهتاب وحیدی را هستم. ده ها هزار تن در مادرید و بارسلون در مخالفت با جدایی کاتالونیا تظاهرات کردند. سفارت آمریکا از شهروندان آمریکایی خواست تا در اطراف کاخ پادشاه عربستان در جده محتاط باشند. اسحاق جهانگیری میگوید مبارزه با فساد نباید به بهانه ای برای تسویه حساب سیاسی تبدیل شود. روز شنبه ده ها هزار تن در حمایت از یک پارچگی اسپانیا و در مخالفت با جدایی منطقه کاتالونیا از این کشور در مادرید و بارسلون تظاهرات کردند. برپا کنندگان این راهپیمایی خیابانی خواستار انجام مذاکرات سیاسی برای حل بحران کاتالونیا شدند. آنها همچنین از شهروندان خواسته بودند که بدون حمل پرچم و تنها با پوشیدن لباس سفید در این راهپیمایی شرکت کنند. حاضرین در این تظاهرات پلاکاردهایی در دست داشتند که روی آنها نوشته شده بود بیایید گفتگو کنیم. این تظاهرات 6 روز پس از رفراندوم استقلال کاتالونیا برگزار شد که از سوی دادگاه اسپانیا غیر قانونی اعلام شده بود. منطقه کاتالونیا از مناطق خودمختار اسپانیا است که در سالهای اخیر به دلیل اختلاف نظرها بر سر میزان مالیات فدرال و چگونگی هزینه کردن آن با دولت مرکزی دچار اختلاف شده است. در پی انتشار گزارش‌های تایید نشده از وقوع حملاتی در جده، سفارت آمریکا در این شهر از شهروندان آمریکایی خواست تا در اطراف کاخ پادشاه عربستان در این شهر با احتیاط رفتار کنند. به گزارش رویترز، گزارش‌های تایید نشده که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، حاکی است که حملاتی در اطراف کاخ پادشاه عربستان رخ داده است. رویترز نوشته بر اساس این گزارش‌ها، شخص مهاجم و تعدادی از نگهبانان کشته شدند. مقام‌های عربستانی هنوز در برابر این خبر از خود واکنشی نشان ندادند. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران روز شنبه در یک سخنرانی گفت که نباید به بهانه مبارزه با فساد دست به تسویه حساب سیاسی زد. آقای جهانگیری یک روز پیش از این اظهارات در اینستاگرام خود تایید کرد که برادرش بازداشت شده است. وی در صفحه خود نوشت که برادرش مسئولیت دولتی ندارد. مهدی جهانگیری برادر معاون اول رئیس جمهوری ایران که همکنون در بازداشت به سر می‌برد، نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران است. به نوشته برخی رسانه‌های اصولگرا، مهدی جهانگیری همچنین مؤسس بانک گردشگری است و مسئولیت‌هایی چون ریاست هیئت مدیره مجتمع فولاد صنعت بناب، ریاست هیئت مدیره شرکت نگین گردشگری و ریاست هیئت مدیره شرکت هلدینگ صنایع و معادن ماهان را نیز در کارنامه خود دارد. چندی پیش برادر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز با اتهامات مالی بازداشت و با وثیقه آزاد شد. و ترکیه اعلام کرد که از روز شنبه عملیات مشترک را با بخشی از شورشیان سوریه که مورد حمایت آنکارا هستند علیه اسلامگرایان در شهر ادلب آغاز کرده است. ادلب از شهرهایی است که در مناطق تحت کنترل شورشیان قرار دارد، اما اسلامگرایان نیز در آنجا حضوری قدرتمند دارند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه گفت که این عملیات بخشی از توافق ترکیه با ایران و روسیه برای کاهش تنش در سوریه است. به گفته آقای اردوغان، بر اساس این توافق قرار است ارتش ترکیه از درون خاک این کشور از شورشیان حمایت کند. و روسیه توافق هسته‌ای با ایران را از بهترین دستاوردهای جامعه بین‌المللی دانست و ابراز امیدواری کرد که آمریکا به این توافق پایبند بماند. قانونگذاران روس نیز به همتایان خود در واشنگتن هشدار دادند که خروج آمریکا از برجام پیامدهای ناگواری به دنبال خواهد داشت. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
وزیر خارجه روسیه میگوید مسکو امیدوار است رئیس جمهور آمریکا پیرامون عمل کرده این کشور در چارچوب توافق هسته‌ای با ایران تصمیم متعادل اتخاذ کند. سرگی لاوروف جمعه برجام را توافق مهم و کارآمد دانست و تشریح کرد.
Мы считаем, что эта программа явилась по-настоящему одним из важнейших.
معتقدیم که این توافق واقعا یکی از مهمترین دستاوردهای جامعه بین‌المللی بوده و اجرای آن نقش اساسی در تحکیم نظام عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای دارد. بسیار مهم است که این توافق به طور کامل به شکل و ابعاد کنونی حفظ شود و مشارکت آمریکا عامل مهمی است.
این اظهارات در حال بیان شد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا همواره برجام را بدترین توافق ممکن توصیف کرده و اخیراً برای چندمین بار تأکید کرد که ایران به روح توافق هسته‌ای پایبند نبوده. جمعه سارا ساندرز سخنگوی کاخ سفید گفت دونالد ترامپ در صدد است راهبردی جامع در قبال ایران اتخاذ کند که شامل واکنش به آزمایش‌های موشکی، فعالیت‌های هسته‌ای و سایر اتهامات علیه این کشور همچون بی‌ثبات کردن منطقه و حمایت از تروریسم خواهد بود. انتظار می‌رود رئیس جمهور آمریکا 12 اکتبر 20 مهر این رویکرد را اعلام کند. الکسی فینینکا کارشناس مسائل بین الملل می گوید لغو برجام دشوار نیست اما کنترل پیامدهای این تصمیم آسان نخواهد بود.
اگر آمریکا فشار بر ایران را تشدید کند احتمالاً ایران این رویکرد را بی‌پاسخ نخواهد گذاشت و ما با اوجگیری دوباره تنش‌ها در خاورمیانه روبرو خواهیم شد. مشکل دیگر عدم پایبندی آمریکا به تعهداتش است که ضربه سنگینی بر دیپلماسی بین‌المللی وارد خواهد ساخت. با تمام ایرادها برجام یک توافق کارآمد و به چالش کشیدن یا تعلیق در تعیین سرنوشت آن برای ثبات خاورمیانه خطرناک است.
در حالی که گزارش ها هاکیست رئیس جمهور آمریکا احتمالاً پایبندی ایران به توافق هسته‌ای را تایید نخواهد کرد و با این تصمیم سرنوشت برجام عملاً به کنگره واگذار خواهد شد. قانونگذاران روس از همتایان آمریکایی خود خواستند تمام پیامدهای خروج از توافق 5+1 با ایران را در نظر بگیرند. کنستانتین کاساچوف رئیس کمیته امور بین الملل شورای فدراسیون مجلس اولیای روسیه اعلام کرد آژانس بین المللی انرژی اتمی به عنوان یگانه نهادی که میتواند رویکرد ایران در چارچوب برجام را راستی آزمایی کند همواره از پایبندی این کشور به توافق با 5+1 خبر داده. از این رو به گفته ای وی دونالد ترامپ که نمیتواند ایران را به نقض متن این توافق متهم کند تهران را به نقض روح این توافق متهم میکند. این سناتور ارشد روس افزود آمریکا سالها تلاش جامعه جهانی برای حل مسئله هسته ای ایران را زیر پا گذاشته و نشان میدهد خود آمریکا مشکل بسیار جدی تر است تا مسائلی که واشنگتن سعی دارد آنها را حل کند. همزمان لئونید سلوتسکی رئیس کمیته امور بین الملل دوما مجلس سفلای روسیه به خبرنگاران گفت خروج آمریکا از برجام بسیار غیرسازنده است و پیامدهای ناگوار این تصمیم از خاورمیانه نیز فراتر خواهد رفت. الکساندر براترسکی کارشناس مسائل بین الملل میگوید مسکو مشخصا از رویکرد واشنگتن در قبال تهران نخوشنود است.
از دید مسکو مسئله هسته‌ای ایران حل شده و برجام پاسخ به یکی از بزرگترین چالش‌ها برای نظام عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای و دستاوردی است که حتی از وقوع جنگ جلوگیری کرده. اکنون که روابط روسیه و ایران گسترده و پیچیده است، تنش واشنگتن با تهران تنها باعث تنش‌های بیشتر واشنگتن با مسکو می‌شود که به ضرر هم است. و البته مهمترین سوالی که در مسکو پرسیده می‌شود این است که در صورت لغو توافق هسته‌ای با ایران جایگزین آن چه خواهد بود؟
ایران و 6 قدرت جهانی در تیر ماه 1394 به توافق رسیدند که بر اساس آن ایران بخش‌های از برنامه هسته‌ایش را تعطیل می‌کند و در مقابل تحریم‌ها علیه این کشور لغو یا تعلیق می‌شود. اخیراً ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه تأکید کرد تا زمانی که تمام طرف‌ها به برجام پایبند باشند روسیه به آن پایبند خواهد بود. آن رئیسکه رادیو فردا.
معلمان ایران چه مطالباتی دارند؟ وضعیت آموزش و پرورش در ایران چگونه است؟ درخواستشون درخواست‌های کاملا سنفی و مدنی است. معلمی که درخواست میکنه از دولت که قانون مدیریت خدمات کشوری رو اجرا بکن و برای درخواست اجرای قانون مصوب مجلس و ابلاغ شده به دولت با معلم برخورد میشه.
یعنی اگر فکر میکنید که کار معلم بسیار اهمیت داره و حتی در شعارهای جمهوری اسلامی از معلمی به عنوان شعار انبیا یاد میشه، خب باید همین اهمیت در حوزه اقتصادی هم به معلم ها بدیم. یعنی به معلم ها این امکانه بدیم که زندگی داشته باشن که بهشون اجازه بده که به این شغل افتخار بکنن.
با من فرین آسمی در برنامه دیدگاه ها همراه شدید. شنبه در مجله شامگاهی، تکرار مجله نیمه شب.
5 شهروند بهایی ساکن تهران جمعاً به 25 سال زندان محکوم شدند. همزمان برای 2 بهایی در مشهد و 1 شهروند بهایی ساکن قروه هم حکم زندان صادر شد. جامعه جهانی بهایی در ژنو اتهام و احکام این افراد را غیرقانونی و ناعادلانه دانسته است. فعالان حقوق بهاییان در ایران از محکومیت 8 شهروند بهایی در شهرهای مختلف خبر می‌دهند. هلیا مشتاق، یاور حقیقت، نوید اقدسی، نوا قمصری و نگار باقری تاری در شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه هر کدام به 5 سال زندان محکوم شدند. همزمان ماریا کوسری، شهروند بهایی ساکن شهرستان قروه هم به 1 سال زندان و 2 سال تبعید به تربت حیدریه محکوم شد و برای 2 شهروند بهایی ساکن مشهد هم به نامهای خشایار تفضیلی و سینا اقدس‌زاده حکم 1 سال حبس تعلیقی صادر شد. اتهام این افراد مانند سایر شهروندان بهایی زندانی تبلیغ علیه نظام و تبلیغ آیین بهایی عنوان شده و همه این احکام در دادگاه تجدید نظر تایید و قطعی شده است. جامعه جهانی بهایی در ژنو هم ضمن تایید خبر محکومیت این شهروندان بهایی اتهام و احکام آنان را ناعادلانه دانست. سیمین فهندش، سخنگوی جامعه جهانی بهایی در ژنو:
تمام بهاییانی که در ایران دستگیر میشن فقط و فقط به خاطر اینکه بهایی هستن دستگیر میشن و ما اینو میدونیم به خاطر اینکه هیچ کار دیگه انجام ندادن، فقط بهایی هستن. با اینکه تهمت‌هایی مثل جاسوس اسرائیل یا عضویت در گروه غیرقانونی به اینها داده میشه، ولی فقط و فقط به خاطر بهایی بودن هستش. بسیاری از مواقع این افراد وکیل هم بهشون داده نمیشه و اصلا پروسه قانونی هم اصلا وجود نداره برای این افراد.
کامران شهیدی، دیگر شهروند بهایی ساکن تهران، هم سوم مهر ماه به اتهامی نامعلوم توسط ماموران امنیتی بازداشت و محل کسبش هم در همان روز پلمب شد. پلمب به محل کسب و کار بهاییان توسط اداره اماکن در شهرهای مختلف ایران مسئله است که طی 4 دهه گذشته بسیاری از شهروندان بهایی با آن مواجه شدند. آنچه سیمین فهندش، سخنگوی جامعه جهانی بهایی در ژنو، آن را آپارتاید می نامد.
آپارتاید مفهومش جداسازی و تبعیضه و اگه به تاریخ آزار اذیت بهایان در ایران در 40 سال گذشته نگاه بکنیم میبینیم که دولت ایران دقیقا همین کار انجام داده. در چند سال گذشته هم که آقای روحانی سر کار اومدن اصلا این وضع تغییر نکرده، بلکه محرومیت‌های اقتصادی بر علیه جامعه بهایی در ایران حتی بیشتر هم شده.
علاوه بر این، سالانه ده‌ها تن از شهروندان بهایی هم از تحصیل در دانشگاه محروم می‌شوند، چه در مرحله ورود به دانشگاه و چه پس از آن. آخرین موارد محرومیت از تحصیل مربوط است به ممانعت سازمان سنجش از ورود بیش از 70 شهروند بهایی به دانشگاه پس از اعلام نتایج کنکور امسال. عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، در گزارش اخیر خود از آنچه آزار و اذیت بهائیان در ایران نامید انتقاد کرد و بازداشت آنان به دلایل عقیدتی و نیز محرومیت آنان از تحصیل را نقض حقوق بشر دانست.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مسائل مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه، مروری هفتگی بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران.
شنبه ها ساعت 8 شب به وقت تهران.
به پایان این بخش خبری میرسیم، اما ازتون دعوت میکنم به وبسایت ما هم سری بزنید. اونجا میتونید اخبار و گزارش های بیشتری رو پیدا کنید و پیگیری کنید. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با رادیو فردا سپاسگزارم و در هر جای دنیا که هستید و صدای ما رو میشنوید، اوقات خوش رو براتون آرزو میکنم. 15 دقیقه دیگر باز هم با شما خواهم بود با سرخط آخرین خبرها.